ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی را میشنویم، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان میگوید 54 کودک زخمی و بیمار را برای درمان عاجل فردا پنجشنبه به جرمنی میفرستد. این کودکان با کمک نهاد موسوم به دهکده صلح جرمنی با آن کشور فرستاده میشوند. عرفان الله شرفزوی سخنگوی هلال احمر شام دیروز به رادیو آزادی گفت که این کودکان دارای سنین 1 تا 11 سالند. او افزود که در همین روز 68 کودک افغان که قبل از این فرستاده شدند و تداوی شدند دوباره به افغانستان برمی گردند. مقام های جمعیت هلال احمر افغانی سرمیاشت می گویند که دوره تداوی این کودکان 6 ماه است. نروژ 8 میلیون کرون معادل 782 هزار دلار آمریکایی به افراد آسیب پذیر در افغانستان کمک کرده است. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا دیروز در توییت اعلام کرد که این کمک اضطراری به آسیب پذیرترین افراد در افغانستان داده می شود. اوچا گفته که نروژ از سال 2014 میلادی تا کنون 18 میلیون دلار آمریکایی به صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. پاکستان میگوید که شواهد نشان میدهد که ارشد شریف ژورنالیست نامدار پاکستانی احتمالاً در حمله هدفمند در کنیا کشته شده است. کمیته خبرنگاران بدون مرز همچنین از سازمان ملل متحد تقاضا کرده تا تحقیقات مستقل در این حادثه انجام دهد. گفته می شود که شریف ماه گذشته در نزدیکی شهر نایروبی پایتخت کنیا هنگامی که سوار در یک موتر بود و با سرعت از مانع امنیتی عبور می کرد توسط شلیک پلیس کشته شده است. مردم امریکا در انتخابات میان دوره‌ای که رقابت شدید در آن دیده شد رأی دادند. نتیجه این انتخابات مشخص خواهد ساخت که آیا جمهوری خواهان به قدرت در کنگره دست خواهند یافت یا نه. در این انتخابات برای احراز 35 کرسی از جمله 100 کرسی مجلس سنا و همه 435 کرسی مجلس نمایندگان رقابت صورت گرفت. گفته می شود که جمهوری خواهان به 5 کرسی که برای کنترل مجلس نمایندگان نیاز دارند دست خواهند یافت. اما آینده مجلس سنا که در حال حاضر هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هر یک به صورت مساویانه 50 کرسی در آن دارند، امکان دارد در نتیجه انتخابات در 4 ایالت نیوادا، پنسیلوانیا، جورجیا و آریزونا مشخص شود. با پیروزی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان و سنا این حزب در جایگاه نیرومند قرار خواهد گرفت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار تمدید قرارداد صادرات غله این کشور از طریق بحیره سیاه شد. بر اساس این توافقنامه اوکراین اجازه دارد که از بندر اصلی بحیره سیاه غلات را به جهان صادر کند. زلنسکی که در این باره با لیندا توماس گرینفیلد سفیر امریکا در سازمان ملل متحد در کیف صحبت میکرد گفت که روسیه چه بخواهد یا چه نخواهد آنها میخواهند این توافقنامه تمدید شود. خانم گرینفیلد برای دیدار یک روزه وارد کیف شده است. و اولین بازی مسابقات دور نیمه نهایی جام جهانی کرکت امروز میان تیم‌های پاکستان و نیوزیلند برگزار خواهد شد. این بازی در شهر سیدنی در استرالیا ساعت 12:30 به وقت کابل آغاز می‌شود. بازی دوم نیمه نهایی روز پنجشنبه میان هند و انگلستان خواهد بود. تیم‌های برنده در این بازی روز یکشنبه آینده در بازی نهایی جام در ملبورن با هم روبرو خواهند شد. پایان اخبار. برنامه جهانی غذا از کمک 50 میلیون یوروی اتحادیه اروپا به مردم آسیب پذیر افغانستان خبر می‌دهد. این برنامه جهانی می‌گوید با این کمک اتحادیه اروپا کسان به مواد غذایی دسترسی پیدا می‌کنند که برای دومین زمستان توانایی تهیه مواد خوراکی را ندارند. برنامه جهانی غذا از آغاز امسال به میلیون‌ها افغان مواد خوراکی و سایر کالاها کمک کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برنامه جهانی غذا یا WFP برای افغانستان میگوید با گذشت یک سال پر مشقت دیگر توانایی این را ندارد که برای یک زمستان دیگر آمادگی بگیرد. سال قبل برای مردم افغانستان یک سال دشوار بوده و مردم با مشکلات اقتصادی زیاد روبرو بودند و همچنان حوادث طبیعی چون زلزله و سرازیر شدن سیلاب ها هم بر آن افزود. این برنامه جهانی میگوید از هر 10 خانواده نوی آن نمیتوانند برای خود موارد خوراکی کافی تهیه کنند. علاوه بر آن در خانواده هایی که زن سرپرست آن است وضعیت از این بدتر است. بسیاری شنوندگان رادیو آزادی هم در پیام های ارسالیشان از وضعیت ناگوار اقتصادی سخن میگویند.
این قیما کمک صورت نگرد باید ما به کدام مرجع بگویم که باید ما کمک کنیم یا کمپل یا دیگر دو تا کمپل خانه مردم با شما هم تو خیراتی دارد.
ما از خلیه دکوی پایین ارسواری میری بچه کود مردم مظلوم و بیچاره که تمام باغ آلو باغ انگور کل از بین رفته.
در این حال برنامه جهانی غذا کمک 50 میلیون یورو از سوی اداره مشارکت بین المللی اتحادیه اروپا را حیاتی میداند. WFP میگوید با این کمک میتواند در تامین معیشت پایدار جامعه افغان را کمک کند. رافیلا آیودیس شازارفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید حالا زمانی است که افغانستان به حمایت فوری نیاز دارد. او افزود که مردم این کشور از تاثیرات 14 جنگ، تهدید اقلیم، کووید 19 و بحران اجتماعی اقتصادی رنج میبرند. به گفته او آنان که در قبل توان تهیه مواد خوراکی را بر سر دسترخانشان داشتند اکنون با مشکل زیاد دچارند و برای به دست آوردن کمک دوامدار به ادارات امداد رسانی رو آوردن. خانم آیودس میگوید آنها متعهدند که با افغانها کمک کنند و ویژه به نیازمندان. در این میان ماری هلن مکروتی رئیس برنامه جهانی غذا برای افغانستان میگوید افغانها برای تامین مؤثریت معیشت خود بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به حمایت دارند و آنها از این کمک های اخیر اتحادیه اروپا سپاسگزاری میکنند. او افزود این کمک ها توانایی آنها را برای معیشت پایدار خانواده های آسیب پذیر در دراز مدت افزایش می دهد تا آنها در برابر آفات طبیعی و وضعیت ایجاد شده ناشی از جنگ و ناامنی آمادگی بیشتر داشته باشند. برنامه جهانی غذا می گوید که با کمک مالی اتحادیه اروپا در فاصله میان ماهای جنوری و جولای امسال 1,400,000 نهال غرس شده، 720 کیلومتر کانال احداث شده و 11 کیلومتر دیوار استنادی برای جلوگیری از سیل ساخته شده است. در این برنامه همچنین گفته شده که با بهبود سرک ها و جاده ها اکنون بیش از 2000 روستا دسترسی بهتر به بازارها دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
برنامه جهانی غذا WFP همچنین میگوید که افغانستان از لحاظ مصرف مواد خوراکی در سطح جهان هنوز هم در پایین‌ترین سطح قرار دارد. ارزیابی ماهانه این اداره ملل متحد در مورد مسئولیت غذایی در افغانستان نشان می‌دهد که به گونه اوسط 92% درآمد هر خانواده برای خرید غذا مصرف می شود، در حالی که 51% خانواده ها کوشش می کنند که با عوایدشان تنها مواد خوراکی اولیه خود را خریداری کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کار نیست بچه، غریبه نیست، مجبور هستیم بچه.
لیلما که حدود 50 سال دارد در جاده ها و کوچه های شهر کابل گدایی می کند. او که برای به دست آوردن لقمنان برای خانواده 8 نفری هر روزه کوچه های کابل را گز و پل می کند و به گفته خودش تا نزدیکی های شام احتمالاً بین 100 تا 150 افغانی دریافت می کند.
کار نیست، نان خود را پیدا کنیم، چه کنیم، مدرسه مجبوری داریم سرک می برای ایتم داریم، مجبوریم بچیم، شوی ما 5 سال می شکل کده گز ایران هم رفتیم، از ایران هم رد مر شدیم، هیچ خدا نداریم بچیم، به خیمه می شیم.
لیلما میگوید که برای اعضای خانواده خود غذای کافی هم فراهم کرده نمی تواند و هر شب کودکانش با شکمی نیمه گرسنه می خوابند. داستان زندگی لیلما داستان زندگی صدها و هزارها خانواده نادار دیگر است که اخیراً با مشکلات سخت اقتصادی روبرو شدند. نسرین که در کنار جاده شاهشهید شهر کابل نشسته و یک چادر کهنه را در سر دارد میگوید که از مجبوریت دست به گدایی دراز می کند.
بیوه هستم، خرچاور ندارم، یک دختری معیوب دارم، بچه که کم 12 ساله خرچی نمیتونم، مجبور هستم، 6 سال میشه شوهرم بمرده، 3 تا اولاد دارم، از مجبوری گدایی میکنم.
این در حال است که آژانس اطلاعاتی باختر تحت اداره حکومت طالبان گفته است که حکومت طالبان تا حال نزدیک به 16 هزار گدا را شهر کابل جمع‌آوری کرده است. که از این میان بیش از 9500 تنشان زنان هستند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بیکاری و فقر به اوج خود رسیده است. به اساس آمار سازمان‌های مختلف بین المللی نزدیک به 3 کل شهروندان این کشور با فقر شدید روبرو هستند و مواد خوراکی بسنده ندارند. و تازگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP گفته است که افغانستان از رهگذر مصرف مواد غذایی در جهان هنوز هم در پایین‌ترین سطح قرار دارد. ارزیابی ماهانه این سازمان در بخش مسئولیت غذایی نشان می‌دهد که به گونه اوسط 92% عواید هر خانواده در بخش مواد خوراکی به مصرف می‌رسد، در حالی که 51% خانواده ها تلاش دارند که با عواید به دست آمده تنها مواد خوراکی اولیه‌شان را خریداری کنند. در ارزیابی نوشته شده است که خانواده هایی که سرپرستی آن را زنان به عهده دارند با شدت متاثر شده و به سبب محدودیت هایی که بر زنان و دختران وضع شده است و مواد خوراکی کامل دسترسی ندارند. ارزیابی این را نشان می‌دهد که شمار زنان سرپرست خانواده هایی که با مصرف ناکافی غذا روبرو شدند 2 برابر مردان هستند و آنان مجبور می‌شوند که بخش خوراک خود را و خانواده هایشان بدهند. در ارزیابی سازمان جهانی غذا در مورد کودکان که مواد خوراکی کافی ندارند نیز ابراز نگرانی شده است. در این ارزیابی نوشته شده است که 3.9 میلیون کودکان با سوء تغذیه روبرو هستند که همه در 34 ولایت کشور با بحران عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. تلاش کردیم در مورد ارزیابی تازه برنامه جهانی غذا یا WFP نظر سخنگویان حکومت طالبان را بگیریم، اما آنان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این حکومت طالبان گفته است که حالت اقتصادی افغانستان تا این اندازه هم قابل نگرانی نیست و اندازه‌ای که نهادهای بین‌المللی از آن یادآوری می‌کنند.
از سوی دیگر سازمان صحی جهان WHO با فرار رسیدن زمستان از تسریع خدمات مراقبت صحی به مردم افغانستان خبر می‌دهد. این سازمان در گزارش ماه اکتبر خود از چالش‌ها در افغانستان یادآوری کرده است. سازمان صحی جهان می‌گوید آفات طبیعی و ناامنی در افغانستان هزاران تن را از مناطق اصلیشان بیجا کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید با شرکای کمک کننده تلاش ها در عرصه خدمات حیاتی برای نجات جان مردمان آسیب پذیر در افغانستان را سرعت می بخشد. این سازمان در گزارش ماه اکتبر خود درباره وضعیت صحی اضطراری افغانستان گفته که از آغاز سال جاری به این سو بیش از 32,000 افغان از خانه هایشان بیجا شدند. در گزارش آمده که وضعیت امنیتی ناپایدار و شیوع امراض ساری مختلف مانند اسهال حاد، سرخکان، تب دینگی، ملاریا و کووید 19 نیز بر مردمان از قبل آسیب دیده تاثیر گذاشته است. این سازمان جهانی میگوید در ماه گذشته موارد تب دینگی افزایش یافته و 468 موارد مشکوک تازه آن در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کابل ثبت شده و از بیش از 2000 مورد بیماری سرخکان گزارش شده است. در گزارش سازمان صحی جهان همچنان آمده که با توجه به شرایط زندگی مردم و سیستم صحی نامناسب، افزایش بیماری های تنفسی ساری را در موسم زمستان نیز باید انتظار کشید. سازمان صحی جهان به سلسله تلاش های خود می گوید در برابر بیماری هایی که قابل جلوگیری هستند در سراسر کشور از طریق برنامه های واکسیناسیون کمک می کند. با گفته این سازمان بیش از 100 تن مدیران به هدف رهبری کمپاین های واکسین را برای 34 ولایت افغانستان آموزش داده و همچنان در ماه اکتبر 156,000 نفر را واکسین ضد کووید 19 جانسن اند جانسن تطبیق کرده است. این سازمان همچنان میگوید که برای مراکز صحی خود تا کنون 385 کارمند صحی را آموزش داده که 141 تن آنها زنانند. سازمان صحی جهان WHO در کنار برخی اقدامات دیگر از آمادگی برای زمستان هم خبر داده است. به گفته این سازمان شرکای آنها از صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان برای فعالیت‌های نجات بخش در زمستان بیش از 10 میلیون دلار را اختصاص دادند. با این تخصیص قرار است به 1.1 میلیون نفر در 26 ولایت افغانستان کمک شود. WHO همچنان گفته که 369 تن پکیت کمک های اضطراری سی را به تمامی نقاط افغانستان فرستاده تا در ایام زمستان که اگر راه ها بسته شوند و مشکل در انتقال مواد به میان آید خدمات سی مختل نشود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
و به این ترتیب می رسیم به پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه می کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم فصل خزان یا پاییز را که فصل زیبایی است با خوشی و سلامتی سپری کنید. مطالب و داشته های این شماره از مجله آزادی را برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره اینها را داریم: جالب ها در رسانه ها، گزارشی از برگزاری نمایشگاه سروزی نقاشی به هدف یادبود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل.
برگزاری نمایشگاه های نقاشی چندین منفعت زیاد داره برای ما. یک تسلی خاطر بازماندگان است.
قسمت اول بحث پیرامون دستبندی ادبیات. یادی از استاد نینواز، شاعر، آوازخوان و کمپوزیتور سرشناس افغانستان.
نینواز با استعداد سرشار نخستین آموخته های هنری را خودش در دوران کودکی فرا گرفت و در نوجوانی با وجود مخالفت های خانواده به شاگردی استاد محمد هاشم زانو زد.
پارچه شعری از سالی محمد خلیق، شاعر و ژورنالیست افغانستان، به صدای میرویس هیروی.
هر زمانی که درد تنهایی روح و جان مرا تکان می داد، می شدم سوی خانه تو روان، خانهت از غمم امان می داد.
مستر کچالو که بود؟ معرفی یکی از برجسته ترین و مشهورترین چهره های شهر کابل قدیم.
روزهایی که کابل گنجینه های نایاب را در آغوش خود می پروراند، هرچند مردم کم لطف بودند، اما راستی و صداقت این انسان های پاک درسی از شرف انسانیت و راستی را به میراث گذاشت.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته سه جالب آموزنده داریم. اولی، توجه به بهترین دوست. دومی، مادر کمیابترین فرد دنیا. و سومی، منطق لئو تولستوی. نخست توجه کنید به روایت از بهترین دوست. قبل از اینکه احمد پادشاه عثمانی به جنگ برود، همسرش که یک ملکه زیبا بود را در یک اتاق خصوصی حبس کرد و کلید را به بهترین دوستش موسی داد و گفت اگر 4 روز دیگر بر نگشتم اتاق را باز کن تا او بیرون شود و او مال توست. او بر اسب خود سوار شد و به سمت میدان جنگ می تازد. نیم ساعت بعد پادشاه متوجه ابری از غبار در پشت سر خود شد. ایستاد و دوستش را دید که با سرعت زیاد به سمت او می تازد. مشکل چیست؟ پادشاه پرسید. دوستش موسی از نفس افتاد و پاسخ داد. کلید اشتباهی به من دادید. چی؟ می توانید تصور کنید؟ او حتی برای 4 روز گفته شده بود، اما پیش از وقت کلیدها را امتحان و حتی صبر هم نکرد. مراقب کسی باشید که بهترین دوست خود را در نظر می گیرید و فکر می کنید و می توانید گنجینه ای را به سختی به دست آورده اید را با آنها بسپارید. به جالب دوم توجه کنید، با عنوان مادر کمیابترین فرد دنیا از فرستاده های فرامهر عارف. مرد جوانی که هر روز بین مادر و همسرش جنجال می بود میخواست از شر مادرش خلاص شود. تصمیم گرفت که مادرش را به یک جنگلی دور و وحشتناک ببرد و او را آنجا بگذارد. جوان مادر خود را در جنگل به کوهی بلندتر برد تا دوباره پایین شده نتواند. وقتی که در جنگل را میرفت، مادرش شاخه ها و برگ های درختان را بر می داشت و روی زمین می انداخت. پسر مادرش را روی کوه بلند رها کرد و تنها پس حرکت کرد. راه خیلی خطرناک بود. پسر فکر می کرد که راه را اشتباه نرود و از راه دیگر نرود. در همان حال مادرش صدا زد. پسر جان، مواظب خود باش. راه را اشتباه نکنی. در راه شاخه ها و برگ های درختان را از این خاطر انداختم تا در وقت برگشتن و پیروی از همون نشانه ها استفاده کنی که راه را غلط نکنی. پسر جان، دیر شده، برو. خدا نکند کدام حیوان وحشی کدام صدمه و ضرر به تو نرساند پسرم. عشق در چشمان پسر جمع شده بود. بسیار متاسف بود و به سمت مادرش برگشت و او را در آغوش گرفت و دستان مادرش را بوسید و او را به خانه برد. چقدر عجیب است که پسرش به فکر مرگ مادرش است و مادرش به سلامتی. قدر مادر را بدانید. مادر کمیابترین میوه دنیا است. جالب سوم، روزی تولستوی در خیابانی را می رفت که ناآگاهانه به زنی تکر کرد. زن بی وقفه شروع به فحش دادن و بد و بی را گفتن کرد. بعد از مدتی که خوب تولستوی را فحش مالی کرد، تولستوی کلاهش را از سر برداشت و محترمانه معذرت خواهی کرد و در پایان گفت: معذرت می خواهم خانم، من تولستوی هستم. زن که بسیار شرمگین شده بود عذرخواهی کرد و گفت: چرا شما خودتان را زودتر معرفی نکردید؟ تولستوی در جواب گفت: شما آنچنان غرق معرفی خود بودید که به من مجال انکار را ندادید. جالب ها در رسانه ها را شنیدید. به هدف یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج، یک نمایشگاه نقاشی 3 روزه در کابل برگزار شد. برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند در روز اول این نمایشگاه میزبان دانش آموزان، آموزگاران و خانواده های قربانیان مرکز آموزشی کاج بودند. اعضای خانواده قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج میگویند این نمایشگاه به آنها این اطمینان معنوی را میدهد که جامعه عزیزانشان را فراموش نکرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دوستان، آیا می دانید آنها کسانی بودند که جرمشان علم تحصیل بودند؟
این صحبت‌های شازی است که در نمایشگاه نقاشی یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاچ شرکت کرده است. در این نمایشگاه در کنار دانش آموزان و آموزگاران اعضای خانواده جان باختگان این حمله شرکت کردند. ظاهر مدقق مامای مرضیه و پسر عمه هاجر از قربانیان این حمله که در این نمایشگاه نیز حضور داشت بر رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه حمایت از کسانی است که عزیزان خود را از دست دادند.
شما اگر دیدگاه روانشناسی را در قسمت افراد داغدار ببینین، اینا تمامش کمک میکنه که اعضای خانواده و جامعه نسبت به او احساس غصه که دارن خود از او جدا کنن. یک نوع روان درمانی است و یا یک مکانیزمی است برای زی که هم غصه هایی را که خانواده ها و افراد در دل خود نگه میدارن و غصه ها تخلیه شوه و آدم ها بس با دنیای واقعی یک برخورد دیگه داشته باشن، چون در نهایت کلگی باید به این نتیجه برسن که این وضعیت قبول کنن و این اتفاق است که افتاده و نمیشه تمام اون غصه خورد.
نجیب الله یوسفی یکی از آموزگاران مرکز آموزشی کاج میگوید که این نمایشگاه به خانواده های قربانیان کمک میکند تا روحیه و انگیزه از دست رفته خود را بازیابند.
برگزاری نمایشگاه های نقاشی چندین منفعت زیاد داره برای ما. یک تسلی خاطر بازماندگان است. ارزش های علم و دانایی در جامعه زنده میشه. ایجاد انگیزه است تا این راه متوقف نشود. مخصوصا انگیزه برای کسای دیگه ای که دلسوزی مردم است، مثل تاجرها اینا، اگر اونها هم حمایت کنند، همین شاگردان جلب توجه نهادها و مراکز حقوق بشری در سراسر کشور یا در سراسر جهان.
زبیده یکی از برگزار کنندگان این نمایشگاه و عضو بنیاد کارگاه نقاشی هنر یاران نوین میگوید که یکی از اهداف برگزاری این نمایشگاه این است که نشان دهند دیگر دختران در افغانستان تلاش کنند که از تحصیل دست نکشند.
هدف ما از این برنامه ایست که ما همیشه راه زنا را ادامه میتیم، میخوایم به تمام جهان ایره برسانم که دختران هم حق آموزش دارند و میتونند در تمام راستای رشته ها کسان تحصیل کنند. خواستم از تمام همکاران همسنسالایم ای هستند که به ما این وعده را بدهند که راه از اینا را ادامه میدیم.
در 3 سپتامبر مرکز آموزشی کاج هدف عمله انتحاری قرار گرفت که بر اساس گزارش دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در این حمله بیش از 53 نفر کشته و 110 نفر دیگر زخمی شدند.
گزارشی بود از برگزاری نمایشگاه 3 روزی نقاشی به هدف یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج در کابل.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
علاقمندان مجله فرهنگی آزادی می دانند که ادبیات و پرداختن به بحث‌های ادبی از مرام‌های اساسی این مجله صوتی است. با آغاز از این شماره معلومات متولی در مورد دستبندی ادبیات با انواع و ژانرها را داریم که از سلسله پژوهش‌های تازه پوهنوال استاد محمد عالم لبیب، سابق استاد دانشگاه کابل. استاد، بنابر تقاضای برخی از دوستداران ادبیات و ادبیات شناسی بر آن اقدام کردند و بنابر گفته خود استاد لبیب تا گاه گاهی مسائلی از نظریات ادبی را از طریق این صفحه به نشر برسانند تا باد برای علاقمندان سودمند واقع گردد. مجله آزادی، رادیو آزادی هم با اذن و اجازه ای که از استاد دریافت نموده، شروع از این شماره در چندین بخش این تحقیق برازنده را تا حد توان برنامه به نشر می رساند تا باشد از این امواج به سمع محصلین و علاقمندان ادبیات برسد. دستبندی ادبیات و انواع ژانرها. استاد لبیب در آغاز می نگارند تقسیم ادبیات بر انواع از روزگاران پیشین مطرح شده. در دوره های پسین در آثار نظریه پردازان ادبی انکشاف یافت و از تدقیق بیشتر برخوردار گردید. چون ادبیات در آغاز پدیده تقلیدی پنداشته می شد و آثار آن بنا به ماهیت تقلید و محاکات یعنی عینی بودن و ذهنی بودن، تقلید یا برخورد نویسنده به شی یا رویداد مورد تقلید به انواع سیگانی حماسی، داستانی و غنایی و نمایشی تقسیم گردید. بعدها برای این بخش بندی ادبیات به انواع سیگانه اصول عمل کرد و وظیفه‌ای هر یک از انواع مورد توجه قرار گرفت. این بدان معنا است که ویژگی اصلی ادبیات داستانی نقل و روایت مشخصی اصلی ادبیات غنایی رویکرد تحسسی و عاطفی نویسنده و شاعر به پدیده های ترسیم شونده از سوی اوست. و اما در درام یا نمایش که متشکل از کردار و حرکت است، برخورد عینی و نیز مناسبت عاطفی به شی و رویداد بازتاب یابنده وجود دارد. از آنجا که ویژگی ادبیات داستانی نقل و روایت است، روایت همواره درباره حوادث و رویدادهای گذشته دور و نزدیک صورت می گیرد. روایت می تواند درباره رویدادهای واقعی باشد یا حوادث اسطوره‌ای یا متدولوژیک و خیالی. ادبیات حماسی داستانی افزون بر نقل و روایت خصوصیات دیگری نیز دارد که این ویژگی ها میان انواع دیگر نیز مشترکند. از آن جمله یکی هم توصیف است. توصیف در ادبیات حماسی داستانی گونه های چون توصیف اشیا، توصیف اشخاص یا پرسوناژ های اثر داستانی، کردار، گفتار یا اظهارات، قیافه یا پرتری و توصیف دنیای درونی و سرانجام پسیکولوژیزم یا تحلیل حالات روانی یا روانکاوی آنها را در بر می گیرد. غیر از اینها در آثار داستانی توصیف مناظر طبیعت نیز جا دارد که پیز نامیده می شود. نمونه ادبیات حماسی داستانی در ژانرهای چون اپاپی، رمان، داستانهای میانه، قصه و کوتاه‌حکایه نمودار می‌گردد. ژانرهای ادبیات غنایی شرق و غرب مانند غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مخمس، سونیت و اپیگرام و امثال آنانند. در ادبیات نمایشی ژانرهایی چون ژانر کمدی و درام وجود دارد که دوتای نخستین از روزگاران گذشته تشکل پذیرفته بود و سومی در مراحل پسین به وجود آمده است. افزون بر اینها گونه های دیگری از ژانرهای نمایشی شکل گرفته که در جای مناسب این فصل شناسانده می شود. یک اصطلاح انواع ادبی و تعریف آن به گفته رنولک، یک تن از نقدگران و نظریه پردازان ادبی معروف باختر زمین، نوع ادبی صرفا یک لغت نیست، زیرا سنت زیبایی شناختی که اثر ادبی در آن شکل می گیرد مشخص کننده آن است. انواع ادبی را می توان احکام نهادی دانست که هم نویسنده را مجبور می کند و هم به جبر نویسنده تن می دهد. واضح است که مرکز هنر ادبی را باید در انواع سنتی آن یعنی آثار غنایی و حماسی و نمایشی جستجو کرد. اما تعیین انواعی که توصیف کننده مجموعه آثار ادبی باشد کار بسیار دشواری است. دکتر سیروس شمسا نیز گفته هایرنولک و استنوارن مؤلفان کتاب نظریه ادبیات را درباره انواع ادبی بدین گونه نقل می کند. در تئوری قدیم انواع ادبی از هم مجزا هستند و نباید با هم در آمیزند. اما در تئوری جدید انواع ادبی هیچ نسخه‌ای برای نویسنده تجویز نمی شود و حتی اعتقاد بدین است که انواع می تواند با هم در آمیزد و انواع جدیدی را به وجود آورد. درست در مورد این موضوع آی خلیزوف ادبیات شناس معاصر روسیه نیز اشاره می نماید. ردبندی آثار ادبیات بدیهی به سه بخش بزرگ که انواع ادبی نامیده می شود از دیر زمان امری پذیرفته شده است. اینها عبارت از حماسه، داستان، نمایش، غنا یا تغزل می باشد. اگرچه همه آثار آفریده شده توسط نویسندگان به ویژه در سده بیستم در این بخش های سگانه جا دادن نمی شوند، با وجود آن این ردبندی تا امروز ارزش و اعتبار خود را در ترکیب ادبیات شناسی حفظ نموده است. ما در اینجا تقسیم ادبیات به انواع سگانه را که ریشه دیری ندارد از آغاز این مراحلش پی می گیریم. شنونده های عزیز و علاقمندان مجله آزادی، بخش دوم و بخش های دیگر این پژوهش علمی را در هفته های آینده پی خواهیم گرفت. موسیقی پرتلاطم افغانستان با پیمودن فراز و نشیب‌ها شمار زیادی از علاقمندان خود را داشته و دارد و دلیل آن هم این است که پایه و اساس آن بر مبنای فولکلور و ترانه‌های مردمی با اصالت کهن استوار است. امروز آهنگ‌های را می‌شنویم که حداقل گذشته چندین سده دارد، چون آهنگ ملا محمد جان و دههای دیگر. اما این ترانه ها با آمدن موسیقی هندی در پرده های راگ و شش مقام و فولکلوریک و گونی زیبا و دلنشین از سوی شماری از استادان و آماتورها کمپوز و بازخوانی شده و تقدیم علاقمندان معاصر شده است که امروزه ما از آن یاد خیری داریم. از آن جمله یکی هم استاد فضل احمد زکریا نینواز است که خدمات شایان او در موسیقی معاصر در آواز دهها هنرمند به خصوص احمد ظاهر مرحوم برجسته شد که این کمپوزیتور و آوازخوان نه تنها با آوازخوانان کشور آهنگهای ناب ایجاد کرد، بلکه در بیرون از مرز نیز چندین هنرمند مرهون احسان کمپوزهای نینواز هستند که به شهرت رسیدن. سخن کوتاه یادوارهی داریم در مورد حیات مرحوم نینواز از نوشته دوست گرامی حبیب عثمان که همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند. درد و غم فراوان داری توکل به خدا، گویند که دیده های ایران داری توکل به خدا، گویند که غمای تو افسون گردد توکل به خدا، گویند که سیل اشک و باران داری توکل به خدا، برای عشق تو دلبر من جان می سپارم، بدان بدان که نمیترسم، بدان بدان که نمیترسم، بدان بدان که نمیترسم.
فضل احمد زکریا نینواز زاده سال 1312 خورشیدی در منطقه یکتوت کابل است. پدرش منحیس وزیر معارف و خارجه ایفای وظیفه کرده از جمله سیاستمداران و نویسندگان حکومت شاهی بود که به نام فیض محمد کابلی شعر می سرایید. قدرت و زندگی تجملی خانواده نه تنها نینواز را به سویش نکشاند، بلکه تفاوت‌های اجتماعی را که با تمام وجود لمس کرده بود زندگیش را دگرگون ساخت و او را به یک شخصیت فروتن و مردم دوست تبدیل نمود که تا پای جان در این را رفت. نینواز با استعداد سرشار نخستین آموخته های هنری را خودش در دوران کودکی فرا گرفت و در نوجوانی با وجود مخالفت های خانواده به شاگردی استاد محمد هاشم زانو زد. هنر موسیقی و طبله را به صورت مکتبی آموخت. او که هنوز شاگرد مکتب استقلال بود، در کنار دروس مکتبش مسئولانه به موسیقی گوش می داد و شعر می خواند و در همین دوران گروپ موسیقی مکتبش را سر و سامان بخشید. نینواز بعد از فراغت از صنف 12 هم به فاکولته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل را یافت و مدرک تحصیلی خود را در همین رشته به دست آورد و با انتصاب به پست‌های بلند در داخل و خارج کشور مشغول گردید. ماموریت‌ها و وظایف هرگز نتوانستند مانع پیشرفت او در زمینه موسیقی گردند. نینواز که بر رسالت خود آگاه بود، نخستین بار آهنگ من نینوازم ساخته خودش بر رادیو کابل را یافت. شهرت و محبوبیت هنرمندان چون ساربان، احمد ظاهر، مهوش، اولمیر، پروین، سلما، احمد ولی، ژیلا، هنگامه، حسیب دلنواز، آرمان، اکبر رامش، رخشانه و دیگران بدون شک مدیون آهنگهای دلنشینی بود که توسط نینواز تهیه می گردیدند. نینواز شخص مبارز بود. او با نفرت و درک دقیق از حکام فاسد زمانش زیر بار هیچ رژیم نرفت و هنرش را به دربار نظام ها عرضه نکرد و تابع زر و زور روزگار نشد. چنانچه گفته می شود توطئه مرگ احمد ظاهر را با تمام دسیسه سازی هایش در محضر مردم با قاطعیت افشا کرد، چیزی که باعث نشانی شدنش نزد دشمن خونخوار شد. نینواز با وجود مشکلات آن زمان هنرمندان را در دامان خود پرورش داد. او بیشتر از 600 آهنگ کمپوز کرده و بهترین اشعار را به آوازخوانان زیاد پیشکش کرد که سبب شهرتشان گردید، ولی هیچگاه دست طمع به سوی کسی دراز نکرد و مغرور شهرتش نشد، زیرا او هنر موسیقی را که در آن زمان رای جدا از مردم می پیمود یکی از روزنه های مؤثر آگاهی دهی برای عالم طاقت فرسای اجتماع محروم می دانست. از همین رو ارتقای هنر موسیقی برای نینواز ویژگی کسب می کرد و با یاری هنرمندان چون استاد برشنا، ترانه‌ساز، هویدا، زلان، سرمست، ساربان، احمد ظاهر و دیگر نوازندگان پرشور موسیقی افغانستان را به سطح کشورهای منطقه ارتقا بخشید. تبادل افکار و بلند رفتن ظرفیت‌های هنری زمان بیشتر تسریع شد که نینواز رسماً در وزارت اطلاعات و کلتور در سال 1353 استخدام گردید. باید اضافه نمود که آموزش‌ها و زحمات شبانه روزی زنده‌یاد نینواز احمد ظاهر را به عنوان هنرمند بی‌بدیل و اسیانگر ساخت. آهنگ خورشید من کجایی سردست خانه من از شاعر سیاسی و نامور ایران ابوالقاسم لاهوتی و ده‌ها شعر ممنوعه به آهنگ مبدل گردید که توسط ساربان و احمد ظاهر به صحنه کشیده شد که مالامال از مضمون میهندوستی و مردم خواهی اند که از نعمت نبوغ نینواز به نوا آمدند. نینواز با اشعار شاعران کلاسیک و معاصر از مولانا تا حافظ، فرخی، لاهوتی تا فروغ سایه، شفا و غیره به خوبی آشناست و این هرگز تصادفی نیست که بیش از 15 قطعه شعر با دورنمای قوی ولی ظاهر ساده را از دیوان لاهوتی برای احمد ظاهر و ساربان کمپوز می کند که از ارزش و محتوای غنی سرشارند و با چنین دیده به سراغ آثار مدرن سایر شاعران مطرح زمان می شتابد تا به کام جامعه بهترین ها را بریزد. خواندن های حماسی و سروده های بیشماری که امخانی با روحیه ضد بیگانه و رزم جویانه داشت. شماری از دوبیتی های محلی و فولکلوریک را که سرشار از حس آزادی خواهی و رنج بیپایان مردم است تا آن هنگام در کوچه و پس کوچه ها در حال گم شدن را می پیمود با دستکاری نینواز و سایر یارانش جمع‌آوری شد، با موسیقی درآمیخت، رونق تازه گرفت و ثبت آرشیف شد. حبیب عثمان می نویسد نینواز در 14 اسد سال 1358 خورشیدی توسط جلادان حفیظ الله امین دستگیر شد و همانند هزاران روشنفکر آزادی خواه در گور نامعلوم مدفون گشت. به دلیل چند حرف رکیکی که در جریان تسلیمگیری فرزندش از کودکستان شیرپور علیه رژیم به زبان آورده بود دستگیر و اعدام شد. نینواز که بر صداقت رای هنرش باورمند بود در جای گفته بود من به تاریخ افغانستان می گذارم وقت بمیرم چی نوشته میکند و تاریخ ما خواهد نوشت نینواز هنرمند فروتن که در برابر ستم برخاست، به اسارت نگفت و استاده جان باخت. او در کنار موسیقی شفته کشورش بود و هنرش را در خدمت مردم و ملتش می دانست. از مرحوم نینواز یک دختر به نام سحر و یک پسر به نام حارس به جا مانده. دخترش با احسان امان آوازخوان کشور ازدواج نموده است که در امریکا به سر می برند.
یاد خیری بود از استاد نینواز، آوازخوان و کمپوزیتور سرشناس افغانستان.
گویند که بعد شب سر می آید توکل به خدا، بعد از شب تاریک قمر می آید توکل به خدا. تا نشود هلال ای دل بر من توکل به خدا، از بعد هلال ما بدر می آید توکل به خدا. برای عشق تو دل بر من جانم سپارم، برای عشق تو دل بر من جانم سپارم. بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم، بدان بدان که نمی ترسم.
در این هفته دکلمه یک پارچه شعر از استاد سالی محمد خلیق، شاعر و ژورنالیست با سابقه کشور، با عنوان خانه تو را داریم به صدای میرویس هیروی. استاد خلیق همکار دائمی مجله آزادی، از غنیمت‌های مطبوعات کشورند. ایشان سال‌های متمادی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ بودند و کارهای مفیدی چون ایجاد خانه مولانا و ده‌ها فعالیت فرهنگی در جهت ترمیم و نگهداری آثار باستانی بلخ دارند. می شنویم دکلمه شعری ناب از ایشان به صدای جناب هیروی.
هر زمانی که درد تنهایی روح و جان مرا تکان می داد، هر زمانی که درد تنهایی روح و جان مرا تکان می داد، می شدم سوی خانه تو روان، خانهت از غمم امان می داد. تا که دیدار با تو تازه کنم، رفته بودم به خانه دیروز، تو نبودی و شیشه کلکین تره روی تو را نشان می داد. آشپزخانه را که وا کردم، گرچه دیگی در آن نمی جوشید، هر طرف عطر دست بخت تو بود، آشپزخانه بوی نان می داد. در و دیوار رنگ رو رفته، وضع آشفته و پریشیده، کم کمک خانه جای سبز تو را به چنین غربتی گران می داد. با زبان سکوت خانه تو قصه عمر رفته را می گفت، با زبان سکوت خانه تو قصه عمر رفته را می گفت. می کشید آخرین نفسها را. خانه انگار بی تو جان می داد. می کشید آخرین نفسها را. خانه انگار بی تو جان می داد.
پرچشیری بود از سالی محمد خلیق، شاعر و ژورنالیست افغانستان به صدای میرویس هیروی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کچالو را همه مردم دنیا و امروزه حتی در دورترین منطقه کشور ما افغانستان می شناسند و آن را به گونه های مختلف می پزند و می خورند. به خصوص امروز چپس یکی از غذاهای فسفود و معمولی شده. در افغانستان نسبت به غرب دیرتر این کچالو ترویج یافت. این که این ترکاری به نام کچالو را چه کسی یا کسانی در ترویج آن در افغانستان سهم داشتند که امروزه یکی از جمله تولیدات و صادرات زارعین ما به خارج می باشد. رواج کلی باینجان رومی و کچالو عمر حدود 100 ساله دارد. به خصوص کچالو بعد از بادنجان رومی توسط آنهایی که در غرب به ویژه در ترکیه تحصیل کرده بودند به افغانستان و بعداً به ولایات افغانستان ترویج یافت. مردم ما خصوصیت‌های عجیبی دارند. انگور را می‌خورند، باغان را نمی‌پرسند. و حتی کسی شغلی و ابتکاری در یک کار و شی داشته باشد عامل کار آن را به نام آن شی خطاب می کنند. به گونه مثال فردی از ترکیه کچالو را با خود آورده و در چهار دهی زمین بزارین خیلی به مشکل آموخت، او را مستر کچالو نام نهادند، در حالی که آن مرد از خود اسم مسمایی با تحصیلات عالی از خارج دارد. بله، دریافتید. یاد خیر امروز ما همان مرد محمد انور انقلاب است که او را با تمسخر از علاقش به کچالو مستر کچالو خطاب می کردن که این مرد تا آخر عمر از این نامگذاری افراد بالایش ناراض هم بود. امروز در مورد حیات استاد محمد انور انقلاب مشهور به مستر کچالو با استفاده از نوشته های دکتر امین الله مفکر و محترم کریم پوپل مطلبی داریم که آن را با شما شریک می سازیم.
روزهایی که کابل گنجینه های نایاب را در آغوش خود می پروراند، هرچند مردم کم لطف بودند، اما راستی و صداقت این انسانهای پاک درسی از شرف انسانیت و راستی را به میراث گذاشت. انور انقلاب تحصیلات خود را در بخش تعلیم و تربیه زراعت در ترکیه به پایان رسانده بود. 40 سال در مکاتب مختلف شهر کابل تا رتبه اول به اولاد معارف در مکاتب عاشقان و عارفان و سردار جان خان تدریس ساینس و تاریخ، جغرافیا و انگلیسی نمود و گاه گاهی شعر هم می سرود. انور انقلاب به خاطر تخلص انقلاب بارها از طرف وزارت معارف آن وقت تهدید می شد. او انسان واقع‌بین و حقیقت نگر بود. زمانی که او از انقلاب می گفت و از تحول صحبت می کرد، دست‌های پنهان او را مشهور به مستر کچالو ساخته بود تا واژه انقلاب را به مسخره بگیرند. کودکانی که عادت داشتند از عقبش دویده و او را مستر کچالو مستر کچالو صدا بزنند، کارهای عجیب این مرد افسانوی برایشان تازگی داشت. مرد با لباس اروپایی، بالاپوش و دریشی منظم و ریش تراشیده، با کلاه شبو و لباس اسکاتلندی و سیگار بر لب که همیشه اخبار کابل تایمز در نزدش بود و وقت قدم زدن آن را مطالعه می کرد، اکثرا در شهر نو کوچه قصابی فیلی در یک سماوار به نام رمضان می آمد و می نشست. معلمان معارف به شکل عمومی زندگی خوب نداشتند وی هم در کوچه خوابگاه که در روبروی خانه ایشان خندق بزرگ بود زندگی فقیرانه داشت و بیشتر وقت یک پرچنان خوش در جیبش بود و چاشتا از جیبش پاره های نان را بیرون کرده می خورد و به دیگران هم سلامی کرد. و یکی از طرفداران سرسخت شاه امان الله و اصلاحاتش بود. همواره گرد همایی های کوچک را برامی انداخت و مردم را به بیداری تشویق می کرد و جوانان را متوجه مسئولیت های فردیشان می کرد. انور انقلاب عادت داشت به پول دست نمی زد. همه می دانستند که معاش خود را با دستکش می گرفت و تا مادرش زنده بود تسلیم مادر می کرد و هیچگاه با خود در جیب پول نمی داشت. او هرگز با کسی دست نداده بود ولی به همه احترام داشت. انور انقلاب با پولدارها جوش نمی خورد و دوست غریب و نادار بود و سه ماه زمستان را به دهقانان و زمینداران چاردی زمین و اطراف کابل مشوره زراعتی رایگان می داد. انقلاب تا به آخر عمر مجرد ماند و تا به آخر به مبارزه فردی خود دوام داد. کلاه شپوی خود را به پاس قدردانی از امان الله خان از سر دور نمی کرد. هرچند مردم به او نامهای مختلف می دادن و شاگردان مکتب گریز و تعداد او را مستر کچالو صدا می کردن، تعداد هم به این باور بودند دلیل مستر کچالو گفتنش در این بود که تا می توانست زر کچالو را که تا آن زمان عام نبود تشویق می کرد و درباره ارزان بودن و مفید بودن کچالو صحبت می کرد و می گفت در دیگر کشورها کچالو یک خوراک عام است. با آن هم وی را آزار می دادن، اما عصبانی نمی شد و می خندید و بلند آهنگ های اروپایی و انگلیسی و ترکی را زمزمه می کرد. در اخیر چند حرفی از انقلاب. علت انزوای مرا تنها و تنها مطالعه فلسفی، تربیوی، روحیات، فن تربیه، اخلاق و غیره تشکیل می دهد. منزویت انسان را متفکر با احساس، با کمال و جمال می رساند. حتی مخترع، کاشف و نابغه بار می آورد. احمد غوث زلمه ژورنالیست با سابقه در صفحه فیسبوک خود نوشته بود انور انقلاب مرد عجیبی بود، آرام، راحت و سربزیر، فقط مطالعه می کرد. می گفتند در ترکیه تحصیل کرده و به وطن برگشته. آن وقتها که ما صنف 7 و 8 لیسه استقلال بودیم، سنش حدود 40 تا 50 بود. می افزودن درس تحت البحری خوانده. چقدر دقیق بود نمی دانستم. او را همیش در پارک زرنگار نزدیک مکتب ما با دریشی و بالاپوش دراز و کلاه شپوی سیاه می دیدم. منظم و باریش تراشیده همیش در حال مطالعه می بود. چیزی برای من جالب بود که با هیچ کس دست نمی داد. چرا؟ می گفتن روزی که از ترکیه برآمده و دختری را دوست داشته و نمی توانسته همراهش ازدواج کند، چون افسر اردو بوده و افسران آن وقت حق نداشتن خانم خارجی داشته باشند. آیا براستی افسر بود؟ در میدان هوایی برای آخرین بار دستانش دستان او را لمس کرده، او را که دائم در رویاهایش داشت که گویا نقش دستان او را در دستان خود دارد، میخواهد تا اخیر عمر آن نقش را در دستانش داشته باشد. و من ممکن از سر حرمت به این طرز دید همیشه میخواستم او را هر روز ولو یک بار زیارت کنم. یادش بخیر، کسانی از احترام او را آقای انقلاب می گفتند. روزهایی که کابل گنجینه های نایاب را در آغوش خود می پروران، هرچند مردم کم لطف بودند، اما راستی و صداقت این انسانهای پاک درس از شرف، انسانیت و راستی را به میراث گذاشت. کسانی از احترام او را آقای انقلاب می گفتند. محمد انور چون گهگاهی از انقلاب نیز حرف می زد و اگر با کسی گپ می زد می گفت کچالو بکارید، از سر شوخی می گفتندش مستر کچالو. انقلاب در نهایت فقر، گمنامی و بیچارگی از دنیا رفت. روح این مرد صادق و پاک و خدمتگار پاک شاد باد. عجیب انسانی بود. انسان فدایی که ای کاش امروز زنده می بود و می دید که همه کچالو می خورن و یاد هم از وی نمی کنن که تلاش او در جهت رواج کچالو چی نتیجه مثبت داده که امروز بیش از 10 کشور دور و نزدیک عاشق کچالوی بامیان، غزنی، کابل، مزار شریف، هرات و سایر ولایت افغانستانن. جایگاه ابدی محمد انور انقلاب یا مستر کچالو بهشت برین باد.
شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.